سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الباقر علیه السلام: ما من شیء احب الی الله من عمل یداوم علیه و این قله. هیچ چیزی در نزد خداوند محبوبتر از یک عملی که انسان مداومت کنه برش محبوبتر نیست، و اگرشون عمل خیلی کم باشه و این قله، این خیلی مهمه. خدا خیلی عملی که مداومت انسان توش داشته باشه دوست میداره و این تأثیر خیلی خیلی زیادی داره. من یادم از آقای بچه سوال کردم که این نماز اول وقت که شما انقدر تأکید دارید مستمرن اهل نماز اول وقت باشین، اهل نماز اول وقت باشین، یعنی این استمرار یعنی اهل یه چیز شدن. یه نفر اگه یه روز بره بیاد اینجا مهمان شما باشه نمیگن اهل قمه، یه ما هم بمونه باز نمیگن اهل قمه، ولی وقتی مدت زیادی اینجا میمونه میگن اهل نماز اول وقت شدن، یعنی به صورت مستمر زمان زیادی رو نماز اول وقت میکنه. سوال کردن که اینقدر رشد میده حتی بدون حضور قلب دارید میگید یا باز حضور قلب؟ شون گفت نه، بدون حضور قلب. اگه اول وقت نماز بخونه کم کم حضور قلب پیدا میشه، یا اگر کسی مداومت بر حضور قلب پیدا کنه خیلی عجیب رشد میکنه. یعنی کافیه زمان زیادی ما از غفلت خارج بشیم، حالا نه زمان زیادی، یه هفته انسان بتونه حضور قلب مستمر داشته باشه، یعنی تو نمازاش حواسش رو جمع کنه، تلاش کنه، حتی حضور قلب هم به اندازه تلاشش. یه دفعه میبینید تو یه هفته یک رشد بسیار بسیار قابل قبولی رو پیدا میکنه و لطف زیادی شامل حالش میشه، احساس میکنه تحولات درون خودش. پس بنابراین این عمل مستمر خیلی مهمه، اهل یه چیزی بودن خیلی مهمه. انشاءالله خداوند ما رو اهل بندگی خودش قرار بده، چون دیگه خیلی مقام بزرگی. صلوات و محمد به فرق
اللهم صل علی محمد.
خب بحثمون در رؤوس زمان ثمانیه بود، بحث ضرورت منطق و تعریف منطق رو بیان کردیم، عرض کردیم میخواییم بریم سر موضوع منطق و ابواب منطق، و در این مسیر ناچار بودیم یه سری مطالب رو عرض کنیم، از جمله مراتب علم و تعریف علم جزء این مطالبه. مراتب علم رو فرمودن: علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی. ویژگی‌هاش هم شمردن، بعد رفتن سراغ تعریف علم و گفتن اینو میخونیم برای اینکه نسبت مراتب علم با منطق هم روشن بشه. نسبت مراتب علم با منطق چیه؟ تو کتاب اشاره شد که منطق وضع شده برای چی؟ برای کدام مرتبه؟ برای جلوگیری از دخالت قوه واهمه و خیال در عقل و مدیریت این قوه عاقله و این علم عقلی، این مرتبه. اونای دیگه منطق خیلی نیاز ندارن مدیریتشون، حیوانات منطق خیلی نیاز ندارن، خودکار کار خودش انجام میده، اما علم عقلی نیازمند منطقه. عبارتش یادتون هست دیگه؟ بله. فرمودن که بله، و علم المنطق و زمن بین العلوم لعجل تنظیمات تصرفات هذه القوه خوفا من تأثیر الوهم ملخیان علیها. این زیرش خط بکشید. ما برای چی این مراتب رو خوندیم؟ یکیش برای اینه که نسبت منطق با این مراتب علم مشخص بشه، ببینیم که کدوم مرتبه از علم هست که بیشتر با منطق سر و کار داره و اون منطق رو برای چی میخوانیم باز با اینجا ارتباط داره. علاوه بر این که عرض کردم برای موضوع بیان موضوع منطق و ابواب منطق هم به این بحث مراتب علوم و تعریف علم منطق هم تعریف علم هم نیاز داریم. بریم سر تعریف علم. عرض کردیم ایشون قبلا اشارتاً علم رو تعریف کردن، اینجا هم از همون شیوه خودشون تعریف کردن. گفتیم شیوه مرحوم مظفر چیه؟ اول میاد یه نمونه نشون میده، تعریف به مصداق میکنه. اینجا هم همین شیوه رو داره، میگه شما اگر یه صدایی بشنوید یا چیزی رو نگاه کنید یه نقشی توی ذهنتون بسته میشه، یه نقش، یه تصویر، نقش یک صدای. لزوماً نباید این نقشی که توی ذهن ایجاد میشه تصویر هم باشه، نقش های مختلفی در ذهن انسان حک میشود. به این میگیم علم. این حالت جدیدی که الان چشممونم میبندیم باز اون تصویر رو داریم، یا گوشمونو میگیریم هنوز صدای دوستتون رو میشنوید، این صدا، این حضور صدا در ذهن شما علم تعریف میشه. این گام اولیشونه، تعریف به مثال میکنن. پس علم چی شد؟ نقش بستن صورت اشیا در ذهن. بعدم تعریف میکنن به همین شکل، صورت اشیا وقتی در ذهن نقش میبنده بهش میگن علم. تیکه کوچیکی میخونیم، من توضیح بیشتری هم خدمتون میدم. تعریف العلم: تو اینجا خوندم دیگه؟ بله بله، فقط تو الا ایه نهرن تحت لولل انسان حاضر ادراکات. به چه شکل این ادراکات برای انسان حاصل میشه؟ فقط نهنو قربنا لکه فیما مزا نهزه حصول حاضر ادراکات بعضشه. ما تقریب کردیم برای شما، نزدیک به ذهنتون کردیم فیما مزا در آنچه که گذشت نهزه حصول حاضر ادراکات، چگونگی حصول این ادراکات رو بعضشون. یه مقدار درباره چگونگی حصول این ادراکات براتون صحبت کردیم، مثلا علم حسی رو گفتیم چجوری ایجاد میشه یا علوم دیگه رو عرض کردیم، ولی زیادت توضیح برای اینکه توضیح بیشتری داده باشیم، نکلفو که انتنظر الی شیء امامک، به شما تکلیف میکنیم که به یه چیزی که جلوی چشمتونه نگاه کنید. مثلا بنده رو میبینید، تخته رو میبینید، دیوار رو میبینید. ثم تصبغ عینیک، بعد شما بیاید چیکار کنید؟ چشمتون رو ببندید. موجها نفسک نحوه، در حالی که هنوز توجه دارید به سمت اون شی. فستجدو فی نفسک، میابید در نفستون که انک لا تزال مفتول عینین، انگار که هنوز چشمتون بازه، هنوز دارید اون شیی که مقابلتون هست رو، با اینکه چشمتون رو بستید ابزار حسی رو قطع کردید، هنوز میبینید اون شی رو دارید میبینید. تنظر الی و کذالک اذا سمعت دقات ساعه، وقتی صدای زنگ ساعت رو میشنوید مثلا، یا مثلا ثم صددت اذنیک، بعد گوشاتون رو میگیرید. موجها نفسک نحوه، در حالی که هنوز توجه دارید به سمت اون زنگ ساعت. فستحسو من نفسک کأنک لا تزال تسمعوا، حس میکنید در درون خودتون که کأنک دائما دارید این رو هنوز میشنوید، هنوز با اینکه گوشتون رو گرفتید میبینید صدای زنگ ساعت رو هنوز دارید میشنوید. و هاگذا فی کل حواسه، این تو تمام حواس خمس شما وجود داره. داغی و حرارت و زبری چیز رو میتونید بعد از اینکه حسش دیگه نمی کنید در ذهنتون داشته باشید، عجب گرمایی بود، یا توی بوییدن همینطور بوی خوش یه چیزی رو تصور کنید. تو تمام حواس هست این حالت وجود داره. ازا جربت مثل هذه الامور، وقتی تجربه کنید مثل این امور رو، و دقت ها جیدن و به خوبی دقت کنید توشون، یس حال علیه که انتعرفه، ساده میشه برای اینکه بشناسید انال ادراک اول علم این نما. ادراک و علم چیه؟ از اینجا تعریفش میشه. تعریف علم چیه؟ ادراک یا علم نکنید الان یه مترادف به کار بود. ادراک همون علم، اگه جا ادراک هم گفتیم یعنی همون علم. ادراک هو انتباع و صور الاشیاء فی نفسک، نقش بستن صورت اشیا، تصویر اشیا در ذهن انسان، نقش بستن صور اشیا در ذهن انسان رو میگیم علم. لا فرق بین مدرکات که فی جمیع مراتب، و فرقی هم بین ادراکات شما تو جمیع مراتبش نیست. این نقش بستنه لزوماً حتماً نباید حتی امور ماده و مقداردار باشد، امور جسمانی باشد، نه، این نقش بستنه میتونه نقش بستنه محبت باشه، چون جمیع مراتب شد دیگه. علم هم که ما علم وهمی هم داشتیم، ترس، الان شما یه تصویری از ترس توی ذهنتون دارید، یه تصویری از فرض کنید محبت توی ذهنتون دارید، چه محبت ذهنی چه محبت کلی، به تمامی هر صورتی که در ذهن نقش می‌بنده فرق نمی‌کنه خیالی باشه، حسی باشه، عقلی باشه یا وهمی، به جمعی مراتب، به نقش بستن صور اشیاء، این اشیاء منظور شیء خارجی به معنای حسی نیست، اونی که ماده و مقدار دارن نیست، هر شیء، این شیء ما رو به اشتباه نندازه، به نقش بستن صور اشیاء در ذهن میگن علم، حضور و صورت شیء اندر عقل. این تعریف مشهورشونه، خودشون می‌نویسن تعریف علم. حضور و صورت شیء یا اشیاء اندر ذهن یا اندر عقل. لا فرق بین مدرکات کفی جمیع مراتبا کما تنتب و صور الاشیاء فی المرآت. یه تمثیل هم میکنه خیلی خوبه، همونطور که صور اشیا توی آینه نقش میبنده، همونطور صور اشیا در ذهن هم نقش میبنده. البته آینه نمیتونه محبت و اینجور چیزا رو تو خودش منعکس کنه، این تشبیه دیگه، آینه نسبت به ذهن خیلی ضعیفه، اما ذهن انسان هر چیز رو، حتی مفاهیمی مثل عدم، شما یه مفهومی از عدم در ذهنتون دارید، نقش بسته این مفهوم در ذهنتون. بنابراین ولذالک عرف العلم، منطقدانان من علم رو اینطوری تعریف کردن، بنه او حضور و صورت شیء اندل عقل، حضور صورت اشیا در نزد عقل، او فقول انتباع و حافل عقل، یا بگو چی؟ نقش بستنشون. لا فرق بین تعبیرین فی المقصود، فرقی نیست در بین دو تعبیر در مقصود، یه اختلافی وجود داره که ماهیت و حقیقت علم چیه. ادهی حالا یه ذره این بحث فلسفی میشه و معرفت شناسی شاید یه ذره مشکل باشه، اما اشارتن به این برای که این عبارت ایشون مشخص بشه ناصریم اینو عرض کنیم. از نظر فلسفه ممکنات این عالم رو وقتی بررسی میکنیم به ده مقوله برمیگرده، هر چیزی رو شما تحلیل کنید به یکی از این مقولات، بهشون میگن مقولات عشر. مثلا برای نمونه داریم عرض میکنیم، برای نمونه اگر انسان شما تجزیه تحلیل کنید، پارسال خوندید به سلسله انواع و اجناس دست پیدا میکردید، درست شد؟ انسان این سلسله انواع و اجناس رو تحلیلش کنیم، تحلیل میکنیم انسان حیوان ناطقه، حیوان هم دوباره تحلیل میکنیم، حیوان تبدیل میشه به چی؟ بله؟ جسم نامی، جسم هم دوباره تحلیل میکنیم، میرسیم به چی؟ جوهر ذو ابعاد ثلاثه، به یه جایی میرسیم که اون چیز دیگه قابل تحلیل نیست، بچه اشتراک و افتراق دیگه نداره، بسیطه، مرکب نیست. هر موجودی ما تجزیه و تحلیل کنیم به یه موجودی میرسیم، به یه شیعی میرسیم که اون بسیط و قابل تجزیه و تحلیل نیست. به این اموری که بهشون میرسیم فلسفه میگن ده تا چیز هستن، جنس الاجناس بهشون میگن، از نظر اونها حالا درستی و غلطیش کار نداریم، نقل قول میکنیم، به ده تا جنس میرسیم که بهشون میگن جنس الاجناس. ما هر ماده تو این عالم رو از نظر اونها اگر تجزیه و تحلیل کنیم به یکی از این جنس الاجناس رو درست پیدا میکنیم که بسیط هستن و در واقع ماده اصلی همه موجودات هستن، که در یه تقسیم بندی یا جوهرن یا عرضن، که جواهر حالا یه تقسیم بندی داره و این جوهریه که شما نه تا عرض هم داریم: کم، کیف، انفعال، بله، تا میاد آخر، بله، نه تا معموله میگن که میگن یه جوهر بذار کنیم، نه تا معموله عرضی میشه چند تا؟ و مثلا نه تا مقوله عرضی به اضافه یه جوهر میشه 10 مقولات عشق. یعنی مقولات یعنی همون جنس العشق، مثلا یه چیز دیگه نیست، معنیش یعنی محمولات. محمولات اصلی این جهان اینا هستن که عارض میشن، حالا هم تو ذهن هم تو خارج عارض میشن بر شی. توی علم حالا میخوام ببینیم جنس العشقاتش چیه، وقتی میگن از چه مقوله یه، بله، ماهیت و حقیقت علم چیه؟ آیا از مقوله جواهر عرض چی چیه؟ کم، کیف، حقیقت علم بعد بودن از مقوله انفعاله. از مقوله انفعالی یعنی چی؟ یعنی اون نقش بستن در درون انسان. یه منفعل میشه انسان، بله؟ به اون نقش بستن، نه به اون نقشه ها، به اون نقش بستن، به اون حالت انفعالی در اون انسان میگن علم. علم چیه؟ از مقوله انفعاله، یعنی حقیقتش اصلا انفعاله. اینکه انسان یه حالت انفعالی داره، یه چیزی توش نقش میبنده، به اون نقش بستنه میگن انفعال. عده ای گفتن نه، اینا این تعریف ها با توجه به این حقیقت ها چیه؟ یعنی هر کدوم از این مقوله ها ما بگیریم با توجه به این مقوله ها یه جوری تعریف میکنیم، بله؟ بعضی ها گفتن از مقوله اضافه، یعنی نسبت معلوم با عالم رو، چه نسبتی داره؟ نسبت بین معلوم و عالم رو اینجا اضافه هم داریم. این نسبت رو بسنجیم بهش میگن علم. عده ای هم گفتن کیف نفسانیه. کیف نفسانیه از مقوله کیفه. یعنی چی؟ یعنی به اون صورته. یا کنید یه چیزه، به کدوم قسمتش ما میگیم علم؟ ما میدانیم الان یه صورتی رو میبینم، یه نقشی تو ذهنم بسته میشه، به چی میگیم علم؟ به رابطه و نسبتی که بین من اون وجود داره، به این حالتی که من پیدا کردم، یا به خود اون صورته میگن علم؟ مشهور میگن آقا کیف نفسانی. کیف نفسانی یعنی صورت اشیا، خود صورت و اشیا رو میگن. لذا اونهایی که این کیف نفسانی میگن، تو تعریفشون میگن به صورت اشیا درزه، نه نقش بستنش. نقش بستن رو ما نمیگیم علم، به چی میگیم؟ به خود صورت اشیا. وقتی تعریف میخواییم بکنیم علم رو، میگیم به صورت اشیا در ذهن میگن علم، به خود اون صورت. اونهایی که از مقوله انفعال میدونن میگن به حضور صورت اشیا، بله؟ یا میگن به انتباهشون، میگه فرق نداره بین دوتا تعبیر، حضور صورت اشیا یا نقش بستن صورت اشیا، نه به خود نقشه، بلکه به نقش بستنه میگن علم. ادعایی هم قائل هستن که از مقوله اضافه است. مراجعه کنید به حاشیه، این بحث اونجا داره. این مهم نبود، من میخواستم فقط بگم ایشون که میگه که بگیم نقش بستن یا بگیم حضور صورت و شی، این تعبیرها با هم دیگه متفاوته. اگر جایی دیدید به صورتون حاصلتون اندزه، علم به صورت حاصله در نزد ذهنه، اینطوری تعریف کردن، یعنی داره به اقلاسود داد میزنه که من مبنام اینه که علم از مقوله کیف نفسانیه. اگر تعریف کردن، هر کدومشون یه جوری تعریف کنن. ما هم حالا شاید مظفر به اینا خیلی دقت نداشته باشه، ما این و این عبارات، این عبارات رو در تجزیه تحلیل میکنیم، این مطالب وجود داره. تمام شد، تعریف علم خوندیم، حضور صورت شی اند از ذهن، و تمام علم به جمعی مراتبش علم نامیده میشه، حسی، عقلی، وهمی و خیالی. تموم شد، تا اینجا بحث سنگین ما نداشتیم. اما بحث دقیق، خیلی دقیقی و بسیار دقیق، تقاضام اینه که اینجا خیلی دقت کنیم، چون بعد از که علم رو تعریف میکنه تقسیم میکنه. تعریف علم رو آشنا شدیم، حضور صورت شی اند از ذهن یا اند از عقل. حالا میخوایم تقسیم کنیم. ایشون باز از همون شیوه خودش استفاده کنه، میاد چیکار میکنه؟ نشون میده، اول با مصداق و مثال نشون میده چند مورد از تحقیق و تصور رو، بعد شروع میکنه به صورت فنی هر کدوم از اینها رو تعریف کردن. تقسیم علم به تصور و تصدیق یکی از جنجالی ترین مباحث منطقیه و شاید بعضی از کتابا چندین صفحه، ده ها صفحه در موردش صحبت کردن. یه رساله ای داره جناب ملا سرده به نام رساله تصدیق و تصور و بسیار بسیار دقت های عجیب و غریب و بسیار ریزبینی کرده توی اونجا. بذار این بحث مهمیه و مزمنت هم کتاب ما هم تو اینجا به دقت بهش پرداخته، یعنی ساده ازش عبور نکرده. خب چجوری تعریف میکنه؟ میگه شما اول بیاید همون که خدمتون عرض کردم یه مثلثی رو رسم کنید. اگه یه مثلثی رسم کنید، الان یه مثلث رسم میکنیم اینجا، به این مثلث چی میگن؟ این تصوری تصدیقه بله؟ این مثلث ما الان در ذهنمون از این مثلث یه تصویری نقش بست، به این میگیم تصور. این یه نمونه تصور. خب موجی که بهتر داریم زوایای داخلیش هم تصور کنید. این هم چیه؟ تصور. یه خطی بعد یه خطی عمود کنید، دو تا زاویه قائمه تشکیل بشه، بله؟ این هم چیه؟ این هم یه تصور. اینو با این حالا مقایسه کنید، بگیم مجموع زوایای داخلی مثلث این چی الان خود این؟ زوایای داخلی مثلث تصور یه تصدیقه؟ ایشان تعریف نکرده، داره تعریف به مثال میکنه، میگه این یه تصور 180 درجه یا قائمتن این چیه؟ یه هم تصور. بگیم زوایای داخلی مثلث مساوی قائمتن، یعنی مساوی 180 درجه است. این چیه؟
ایشون میگه نه این هم یه تصور دیگه است.
دقت کن، میگه این هم چیه؟ یه تصور دیگه است. میگیم زوایای، دقت کنید به حالت گفتن من، زوایای هنوز من شک دارم، نمیدونم این نسبت حکمیه‌ای که دارم به این میگن موضوع، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه، نسبت حکمیه هم تصور میکنم. یعنی حالا هم سوالی میتونم مطرحش کنم، هم به صورت یه جمله‌ای که هنوز من برهانی بهش اقامه نکردم، شک دارم، استدلالی برای اینکه زوایای داخلی مثلث 180 درجه است اقامه نکردم. زوایای داخلی مثلث 180 درجه، اینم میشه یه تصور دیگه. تو مرحله بعد چیکار کنم؟ به ازا برهم وقتی برهان آوردم، برهان آوردم که زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. بعد از برهان موقع چی میگم؟ موقع میگم زوایای داخلی مثلث 100 و مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. این با اینکه زوایای داخلی مثلث 180 درجه، این قبل از برهان، اون بعد از برهان. قبل از برهان اگه گفتم زوایای داخلی مثلث 180 درجه، این میشه تصور. بعد از برهان زوایای داخلی مثلث 100، بعد از برهان میگم زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. چه فرقی بین بعد از برهان و قبل از برهان داری؟ اینجا برهانه، این قبلشه، این بعدشه. توی اینجا بعد از که برهان میاریم چه ادراکی کردم من؟ ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع. تو اینجا چی؟ تو اینجا مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع درک کردم؟ بله؟ نه، فقط چیه درک کردم؟ نسبت حکمیه تصور کردم. اینجا فقط چی دارم؟ تصور نسبت حکمیه، یعنی میگم زوایای داخلی مثلث 180 درجه، اما مطابقتش با واقع درک نکردم. فرقش اینه. خب دیگه چه فرقی داره؟ فرق دیگه اینه، انسان وقتی درک میکنه ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع رو، این میگن مستلزم حکمه، یعنی بعدش یه چیز دیگه هم میاد. چی میاد؟ حکم. حکم چیه؟ حکم از نظر نویسنده کتاب ما یه فعل نفسه. حکم یه فعل نفسه.
فعلت چی؟ یعنی پذیرش نفس. یعنی وقتی من برهان آوردم و درک کردم که زوای داخلی مثلث 180 درجه است و مطابقتش با واقع درک کردم، اون موقع نفس میپذیرم و بله یه حالت آرامشی اذعان میکنه. این اذعان نفس ما بهش میگیم چی؟ حکم. پس بنابراین غلطه. بنابراین ما یه موضوع داریم، تصور موضوع، یه محمول داریم، تصور محمول. موضوع دو، محمول سه، یه تصور دیگه داریم. تصور چی؟ نسبت همه اینا چی هم؟ چهارم، تصور مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه. این هم باز چیه؟ تصوره. پنجم بعد از اینا چی میاد؟ چی میاد؟ حکم. پس چی شد؟ دقت کنیم، میخوام سریع مطلب رو بگیریم. تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه، تصور مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقع، بعدش حکم. حکم چیه؟ چی؟ پذیرش نفس. حکم یه فعل نفس از مقوله ادراک نیست، این از مقوله ادراک. همین چهارتای قبلی همشون تصور هست، اما این چیه؟ از مقوله فعل نفسه. خب تصدیق چیه؟ وقتی مضافت دیگه این تصور چهارمیه که چی بود؟ تصور مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با؟ به این تصور چهارمیه که مستلزم حکمه و بعدش حتما حکم می آید، به این تصوره میگیم چی؟ تصدیق. تصور دو نوعه، تصوری که مستلزم حکم نیست، یعنی بعدش مستتبع حکم نیست. این ستا مستتبع حکمن؟ اگر تصور موضوع کردید بعدش حکم میاد؟ اگر تصور محمول کردید بعدش حکم میاد؟ اگر تصور نسبت حکمیه کردید؟ بله؟ اگر این تصور کردید نسبت حکمیه، این بعدش حکم میاد؟ یعنی رابطه بین موضوع محمول. این موقع موضوع جدا، محمول جدا تصور میکنید، میگید زید خب، قائم خب. یه موقع بین اینا رابطه برقرار میکنید، میگید زیدون قائم. اینو میگن نسبت حکمیه، رابطه بین موضوع محمول. این فرق میکنه با تصور قبلی دیگه. تصور اولی که مشخصه با تصور دومی فرق داره، تصور دومی هم مشخصه با تصور سومی فرق داره. رابطه بین موضوع محمول با موضوع محمول یکی یا یکی نیست. یه تصور جدیدی هست یا نه؟ تصور جدیدیه. خب تصور چهارمیه چی؟ تصور چهارمیه با این سه یکیه؟ تو تصور سومیه که ما مطابقت یا عدم مطابقت درک نکرده بودیم. چرا؟ چون برهان نهی برده بودیم، برهانی از هم. الان من چشمم بسته، شما میگه زید قائم هم یا نه؟ زیدون قائم. بعد میخواد چشمتو باز کن، میگم کنم، میگم آقای زید وایساده، دیدم. الان برهان نمیخواستم، چی کار کردم؟ وسیله چی دیدم؟ برام اثبات میشه مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه؟ به وسیله دیدن. به هر طریقی شما مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه رو درک کردی، اون موقع یه تصور جدیدی برای دیدن. چون هم تصور مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمیه با واقعی این چهار تا با هم همشون فرق. کدوم مستلزم حکمه و حکم چیه؟ این چهارمی مستلزم و مستتبع حکمه. و حکم چیه؟ حکم بفهمید چیه؟ پذیرش نفس، فعل نفس، اذعان نفس، تسلیم نفس، هر چی. حالا عبارت های مختلفی میبینید، کتاب همش عبارت های مختلفی دربارش میاره. خب حتما یه چیز بیشتر نداریم. تصور بر دو قسمت. تصور ادراک غیر مستتبع حکم و ادراک مستتبع حکم. ادراکی که بعدش حکم میاد، ادراک ها الان تصورات رو دیدید، این چهار تا تصور، بعضی از اینها بعدش حکم نمیومد. کدوم ها بودن؟ تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکم، بعدش حکم نمیومد. یه تصوری هم داریم که بعدش حتما انسان وقتی مسابقت یه نسبت حکمیه رو با واقع درک کرد، حتما بعدش چی میاد؟ حکم میاد. حتما بعدش حکم میاد. پس تصور دو نوعه، تصور مستدعی حکم یا ادراک مستدعی حکم و ادراک غیر مستدعی حکم. به این ادراک غیر مستدعی حکم میگن چی؟ تصور ساده. به این ادراک مستدعی حکم میگن چی؟ تصدیق. چرا به این گفتن تصدیق؟ چرا به این گفتن تصدیق؟ سوال جواب اینه، اسم دیگه این حکم، حکم در لغت یعنی چی؟ اصلا حکم در لغت یعنی چی؟ تصدیق. این تصور آخریه بعدش چی میاد؟ حکم میاد. یعنی بعدش چی میاد؟ تصدیق. بله؟ تسمیت و شی به اسم لازمه اومدن اسم این تصوری که برای اینکه جدا کنن این دو نوع تصور، تصور مستدعی و مستلزم و مقتضی حکم رو از تصورات غیر مقتضی، غیر مستدعی، غیر مستلزم حکم جدا کنن، این دو دسته تصور از هم جدا کنن، اسم این دومی رو گذاشتن چی؟ تسمیت و شی به اسم لازمه. لازمش چی بود؟ لازمه این تصور چی بود؟ تصدیق. تصدیق یا حکم. چون لازمش حکم بود اسم لازمش رو روی خودش گذاشتن. مثل این میمونه که یه آقایی هست دائما عینک میزنه، لازمه این عادت چیه؟ بدون عینک اصلا نمیتونی شما ببینیش، نمیشه بدون عینک باشه. میارید اسم این آقا رو میذارید، این آقا اسمش آقای عینکی. چرا؟ تسمیت و شی به اسم، به اسم خودش که عینک نیست، خودش یه آدمیه که عینک نیست، اما لازمه این آدمو این وجه تسمیهش میشه. وجه تسمیه تصدیق تسمیت و شی به اسم لازمه است، خودش تصدیق نیست. تصدیق اصلا ما چیزی نداریم، ما فقط یه چیز داریم، اون یه چیز چیه؟ تصور. ما فقط تصور داریم، هیچ چیز بزرگ تصور نداریم. اما به یه اسم، به یه دسته از تصوراتی که مستلزم حکم یا تصدیق هستن اسمش رو گذاشتیم تصدیق، قاطی نشه. پس مطلق تصور تقسیم می شود به ادراک مستدعی حکم و ادراک غیر مستدعی حکم. به غیر مستدعی حکم ها میگیم همون تصور ساده، به مستدعی حکم ها میگیم تصدیق. تا اینجا کار حله؟ عبارت رو نگاه کن. حالا من میخوام دقیق‌تر از این رو بگم، الان بگم، یه مقدار شاید ذهنتون به هم بریزه. همین مقداری که عرض کردیم رو اگر گفتن بهتون تصدیق چیه، بلا فاصله باید این حضور ذهن بشه دیگه، پذیرفته نیست بگوید تصدیق یه چیزی هست. نه، تصدیق باید جنس بعد دقیق بگید. تصدیق ادراک مستدعی حکم یا مستلزمه یا مقتضیه، فرق نمی کنه. بله؟ عبارت این را به اسم لازمه تو کتاب هست. الان انبایش رو گفتیم دیگه، تصورات مستدعی حکم. من نمیشتم هم صدای شما رو خب اون جزو مراتب علم بود دیگه، اینو که عرض کردیم. نکنید شما از جهات مختلف میتونید یه چیزی رو تقسیم کنید، ما فعلا داریم از این جهت تقسیم میکنیم که مستدعی حکم هستن با توجه به حکم. حالا میگم کم کم تقسیم باید فایده داشته باشه، هر کسی یه تقسیم میکنه با توجه به هدفی که داره اون تقسیم رو انجام میده. ما الان داریم با توجه به هدفمون، چون میخوایم ابواب منطق که میرسیم، میبینید دیدید یه باب تعریف داریم یه باب استدلال، از این جهت نیاز داریم که این تقسیم رو انجام بدیم و انجام تصور تقسیم قسیم و مقسم چه فرق دارم؟ مقسم تصور علم، این که میگیم این تصور همون علمه، مطلق تصور یه تصور مطلق میشه با اینا بازی کرد، اما بازی کردنش بازی سودی نداره. اینجا این تصور بهش میگن تصور مطلق. تصور مطلق تقسیم میشه به تصور مطلق یا مطلق تصور، تقسیم میشه به این تصور مطلق. همون میگن چی؟ اینم علمه، اینم علمه. فرقشون چیه؟ فرقشون میگه که مثلا کلمه با اسم چه فرق داره؟ بله؟ یکیش مقسمه، یکیش اسمه. به زید هم میشه کلمه گفت، هم میشه اسم گفت، اشکالی داره؟ اینا همشون علم هستن، اما با تحلیل های عقلی ما تقسیمشون میکنیم. در خارج اموری بسیط هستن از نظر مزفر، اینا نوری بسیط هستن. از علم یا مطلق تصور یا تصور مطلق تقسیم میشه به علمهایی که یا تصورهایی که یا ادراکهایی، اینا با لفظ بازی کردنه. اگر کسی بازی لفظی رو کرد به اشتباه نیفته. ما راحتش که این طبق کتاب تو ادبیات کتاب حفظ کنیم و تو ذهن بسپاریم. ادراکی که غیر مستدبه حکمه، یا تصوری که غیر مستدبه حکمه، و ادراکی که مستدبه حکمه، بعدش حتما حکم بله می آید. دقت کنید یه اختلافی داریم. اول در ماهیت تصدیق یا حقیقت تصدیق. تصدیق واقعیتش چیه؟ یه قول میگه مرکب هم تصدیق مرکب هم. سه تصور اضافه حکم. تصدیق امر مرکبیه. وقتی بپرسیم از اینا تصدیق چیه، میگن تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه به اضافه حکم. به مجموع اینا ما میگیم چی؟ بله؟ این یه قوله. نویسنده ما این قوله پذیرفته؟
نه
پذیرفته. یعنی تصدیق رو امر بسیطی میداند، نه امر مرکبی. درسته؟ بعضی هم گفتن که دو، این قول فخرالدیه، دو به حکما نسبت میدن، میگن تصدیق میدونید چیه؟ میگیم نه. تصدیق همون حکمه، تصدیق همون حکمه، اصلا چیز دیگه این است. که اینو مرحوم مظفر به معنای، چون اشکالش این میشه اون وقت تصدیق اصلا از مقوله ادراک نیست، اصلا تصدیق در این اگر اینطوری گفتیم بگیم اون حکمت از نظر مرحوم مظفر اصلا از مقوله ادراک خارج میشه، میشه فعل نفس نه مقوله ادراک. بعضی هم اینطوری گفتن. مرحوم اقوال زیادی هم اینجا داریم، انقلت و قلت ها و کشمکش های خیلی پررنگی هم داریم. اما حالا ما داریم فعلا
مقوله ادراک
گفتیم دیگه. مقوله ادراک علمه، فعل نفس که اصلا ذهن یه فعل نفس انجام میده، مثلا همین که پذیرش میکنه یک کاری، این پذیرشه، این تسلیمه، از معمول ادراک نیست دیگه، پذیرشه. اون یه چیز دیگه است دیگه، ماهیت و هویتش فرق میکنه. خب نویسنده کتاب ما نه تصدیق همان حکم است، ما نه اینو قبول کردیم نه اونو. از نظر نویسنده کتاب ما تصدیق امر بسیطی، بله تصدیق همان تصور است، هیچ فرقی ندارد. فرقشون چیه؟ فرقشون به لازمشون. ما یه چیز بیشتر نداریم، تصور همه تصورات هم بسیط هستن. فقط فرق تصورات با هم اینه، بعضی از تصورات مستلزم حکم هست، بعضی از تصورات مستلزم حکم. فقط فرق آدم ها اینطوری بگیم، فرق آدم ها با اینکه بعضی از آدم ها عینک زدن، یعنی لازمه شون عینک داری، بعضی شون عینک
ندارن.
این آدم ها با هم فرق دارن، ماهیت و هویتش با هم فرق میکنه، بله؟
هیچ فرق.
علم، تصور، تصدیق، ادراک، اینا از نظر هویت و ماهیت هیچ تفاوتی با هم؟ بله؟
نه.
بله ما یه دستبندی میکنیم، میگیم اون علمایی که بعدشون حکم و تصدیق هست به معنای لغوی. پس یه چیز دیگه مشخص شد، تصدیق مشترک لفظیه. یه ما میگیم تصدیق در معنای لغوی. تصدیق در معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی چی بفرمایید؟ حکم از مقوله چیه؟ فعلی نفس. یه ما میگیم تصدیق در اصطلاح، تصدیق در اصطلاح چیه؟ تصوره؟ چه تصوری؟ بگی تصور غلطه، تصور مستتبع حکم که از مقوله چیه؟ بله؟ از مقوله ادراکی. این تصدیق با اون تصدیق نباید اشتباه باشه. الان ما تو کتاب هی دیگه تصدیق چند بار شما باید یقه ما رو بگیرید کدوم مورد نظر اینجا لغوی مد نظر یا معنای اصطلاحی باشه. خب عبارت رو نگاه کنید، از تصدیق و تصور ازار ازم تا مسلطن
وقتی شما رد کنی یه مثلثی تحت صفی ذهنکه صورتون لح، در ذهن شما یه صورتی از این مثلث نقش میبنده که یا علم که به هذا المثلث، این صورت علم شماست به این مثلث و یوسن ما هذا العلم به تصور نیا کنید داره از چه شیوه استفاده میگه؟ گفتیم شیوه چی؟ شیوه مصداقی. میاد یه مصداق تصور رو به شما نشون داد، ما به این نیا کنید مثلثی که تو ذهنتون نقش هست ما به این میگیم تصور دیگه چی؟ و هو تصور مجردون، این یه تصور مجرده، لا یستتبه جزمن و اعتقادن، این مستتبه جزم و اعتقاد نیست، عطف تفسیر اعتقاد، جزم، حکم، اینا همه عباراتونا شدتا و حسنکه واحدو، اینا فرق با هم نداره، شما به اشتباه نفتید، حالا جزم چیه، نمیدونم اعتقاد چیه، اینا همه حکمه، عبارت اخرای بالای این جزم و اعتقاد بزنید چی؟ چی؟ حکم. و اذا تنبهت الى زوایای مثلث، وقتی ذهنتون رو متوجه و ملتفت به سمت زوایای مثلث کردید، تحدث لها ایضا صورتون فی ذهنه، یه صورت دیگه‌ای تو ذهنتون حاصل میشه و هی ایضا من تصور مجرد، اینم تصور مجرده، تصور مجرد رو فهمیدیم یعنی چی، تصور مجرد در مقابل چیه؟ تصور مستتبه حکم، یعنی این مستتبه حکم نیست، مجرده یعنی این، مستلزم حکم نیست. و اذا رسمت خطن، حالا اینو ول کنید، مثلث رو ول کنید، تا اینجا مثلث رو با زوایای داخلیش تصور کرد، میریم سر یه چیز دیگه. و اذا رسمت خطن افقی یا افقا و خطن عمودی یا مقاطعا له، یه خط عمودی با یه خط افقی که این خط عمودی خط افقی رو قطع کنه تو ذهنتون تصور کنید، تحت تو زاویتان قامتان، دو تا زاویه 90 درجه ایجاد میشه، فتنتقشو صورت الخطن و زاویتان تو ذهنت نقش میبنده، تصویر دو خط و دو زاویه توی ذهن مبارکتون. و یه من تصور مجرد ایزن، اینم با چیه؟ یه مصداق دیگه از تصور، اینم تصور مجرد، تصور اولیه مجموع زوایای داخل مثلث، موضوع قرارش میخواییم بدیم این که در واقع 180 درجه از مجموعش، این میشه محمول. و ازا عرصت ان تقارن بین القامتن و مجموع زوایای مثلث، وقتی شما مقارنه خواستید ایجاد کنید بین زوایای داخلی مثلث، فتسألوا فی نفسک هل هما متساویان، سوال میکنید از خودتون آیا اینا مساویان، آیا مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه هست، و تشکو فی تساویان، شک دارید تو تساویشون، نمیدونید، تحت اصلا اندکه صورتون لنسبت تساوی بین آما، بازم یه صورت دیگه، این دفعه صورت چیه؟ صورت نسبت، صورت نسبت حکمیه. و یه من تصور مجرد ایزن، اینم باز چیه؟ اینم باز تصوره، چرا؟ چون بعدش حکم نیست، اینم تصور مجرد. فعضا برهم تا، حالا وقتی برهان رو حالا تصاوی همون تحصول لکه حالتون جدیده، یه حالت جدیده دیگه، اینم باز یه تصور دیگه، حالت قبلی نیست، حالت جدیدی براتون ایجاد میشه مقایسه للحالات سابقه، این حالت جدید با اون، این تصور چهارمیه با اون تصورات سگانه فرق داره، یعنی این اونها نیست، فکر نکنیم این همون قبلیه است، نه این هیچ کدوم از اون قبلیه نیست، تو قبلیه ادراک فقط نسبت حکمیه بود، توی این ادراک مطابقت نسبت حکمیه با واقع، این دو ها فرق دارن، یکی نیست. این حالت جدید چیه؟ و یه ادراکو کرد لمطابقت نسبت للواقع، ادراک شما نسبت به مطابقت نسبت حکمیه با واقع، المستلزم لحکم نفس، که مستلزم چیه؟ این حالت جدید اینطوریه، درک مطابقت نسبت حکمیه با واقع که مستلزم چیه؟ مستلزم چیه؟ حکمه. و اذعان ها و مستلزم حکم نفس و اذعان نفسه، و تصدیق ها بالمطابقه، مستلزم دقت کنید چی گفت، حکم، اذعان و تصدیق، این تصدیق معنی لغوی اصطلاحیه،
لغوی
عطف تصدیقه، این همون معنی تصدیق، تصدیق معنیش چیه؟ حکم. دقت کردی چی شد؟ اینجا این تصدیق کسی اشتباه نگیره با اون تصدیق بالایی که توی عنوان خورده، این تصدیق همون معنای حکم. و تصدیق ها بالمطابقه و هذه الحاله ای صورت المطابقه، صورت المطابقه للواقع التي تعقلها تعقلتها و ادرکتها هی التي تسمى بالتصدیق. این صورت مطابق با واقعی که شما درک کردید ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم چی؟ تسمى بالتصدیق. این تصدیق منظور چیه؟ اصطلاحی لغوی؟ یه همون اصطلاحیه، یه همون معنای تصدیقی که ما دنبالش هستیم. میگه به این صورت چهارمیه که مستلزم حکمه، خودش هم ادراک مطابقت نسبت حکمی با واقع است، به این میگیم تصدیق. چرا بهش گفتی تصدیق؟ تصدیق که حکم بود، چرا به این میگی تصدیق؟ لأنها ادراکون یستلزم تصدیق نفس، به خاطر اینکه ادراکیه که مستلزم تصدیق نفس. تصدیق نفس یعنی چی؟ حکم نفس. چون مستلزم تصدیق نفس بود اسم خودشو گذاشتیم چی؟ تصدیق. و از آنها تسمیتا لشی به اسم لازمه الذی لا ینفک عن، به خاطر نامیدن شی به اسم لازمش که ازش جدا نمیشه، تسمیه شی به اسم لازمش کرد. اذن بنابراین حالا یه خلاصه گیری از قبل، ادراک و زوایای مثلث و ادراک و زاویه عین قائمتین و ادراک و نسبت تساوی بین اما کلها تصوراتون مجرده لا یسبع و حکمان و تصدیقون. این تصدیق باز نیا کنید اصل تصدیق که میاره مشخصه یعنی چی. این تصورات سگانه همشون تصور مجرد هستن که لا یستتبعها ادراکون، ببخشید حکمون و تصدیقون. اما ادراک و انهازا حاضر تصاوی صحیحون واقعون مطابقون للحقیقت بی نفس الام فاوا تصدیقون. اما اگر شما ادراک مطابقت یا عدم مطابقت نسبت حکمی با واقع کردید، به این دیگه میگن چی؟ درک کردید که این نسبت با واقع مطابق است در نفس الام، به این میگن چی؟ تصدیق. و کذالک اذا ادرکت ان نسبت فی الخبر غیر مطابقت للواقع. این مطابقت رو درک مطابقت من هی دائم تکرار میکردم که ادراک مطابقت یا عدم مطابقت، بله فرق نمیکنه. یه موقع شما برهان آوردید دیدید مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه نمیشه، میگید یعنی قضیه موجبه میتونه باشه، قضیه میتونه فرق نمیکنه، چه قضیه تو موجبه باشه چه سالبه، در هر صورت تصدیقه. همینطور انگامی که درک کنید نسبت در خبر غیر مطابقه با حاضر اتراک تصدیق، این هم بهش میگیم تصدیق. به معنی تنبیه اون جلسه بعد سلام علیکم.
اللهم صل علی
محمد. خواهش هم که مباحثه دقیقی میکنید، عبارت رو دقت کنید، عبارت رو سر کنید، عبارت رو به اصطلاح حذف کنید و تعریفی هم که خدمتتون عرض کردیم حتما مرور کنید و خلاصه‌شو داشته باشید به حافظه مبارکتون بفرستید.